یه ترانه بود برای همه، ببیشه برای اونهایی که اهل گیلان هستن آقای میردامادی.
بله برای ما خاطر انگیز بود چه برسه به
برای اونها دیگه عزیز. بیشتر چون قشنگ میدونن که این کلماتی که آقای مسعودی داره میگه چه معنی میده. حالا ما البته مشخص بعضیاش چیه ولی بعضیاش هم خب یه مقداری سخت فهمیدنش. اجازه بدید که با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران و با اعلام اینکه شنونده صبحانه با خبر چهارشنبه هستید دوم شهریور ما، بریم سراغ خبرها. خبرها رو از مهرداد میردامادی در نیم ساعت سوم و آخرین بخش صبحانه با خبر بشنویم و بعد ادامه بدیم با مطالب و گزارش‌های بیشتر.
سلام، صبح شما بخیر شنونده گرامی. مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی گذار لیبی در مصاحبه با تلویزیون خبری فرانس 24 فرانسه اظهار داشت در نبرد ترابلوس تا کنون دست کم 400 نفر کشته شدند. وی با تاکید بر اینکه نبرد تا تسلیم شدن قذافی ادامه دارد افزود در جریان این نبردها نیروهای مخالف قذافی 600 نظامی هوادار وی را دستگیر کردند. به گفته این مقام شورای ملی گذار لیبی، بیمارستان‌های ترابلوس توان رسیدگی به همه زخمی‌ها را ندارند و برخی از بیماران باید به مراکز درمانی دیگر انتقال یابند. مصطفی عبدالجلیل همچنین گفت دفتر شورای ملی گذار که در بنغازی قرار دارد به زودی به ترابلوس منتقل خواهد شد. موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی به خبرنگاران دو شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای الاروبه و الرای گفت قذافی میتواند سالها در برابر مخالفانش مقاومت کند. به افزود نیروهای وفادار به قذافی 4 تن از افراد بلندپایه قطری و یک شهروند امارات متحده عربی را در لیبی دستگیر کردند. این سخنگوی وفادار به قذافی همچنین گفت اگر رهبران مخالفان از بنغازی به ترابلوس بیایند هیچگاه روز خوش نخواهند دید. اندکی پیش از این اظهارات معمر قذافی در پیامی صوتی از طریق یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفت پس از 64 حمله هوایی نیروهای ناتو به باب العزیزیه مقر حکومت لیبی، این مجتمع و محل اقامت وی با خاک یکسان شده است. گزارش های رسیده از لیبی هاکیست که هواداران قذافی در ادامه حملات خود به سوی شهر مصراته موشک اسکاد پرتاب کردند. تیمی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه یافت به مدت 5 روز از تأسیسات اتمی ایران بازدید کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، تیم بازرسان آژانس از نیروگاه اتمی بوشهر، تأسیسات غنی‌سازی در نطنز و فردو، تأسیسات هسته‌ای در اصفهان و نیز راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق بازدید کرده است. یک دیپلمات غربی آگاه این گام ایران را حرکتی مؤثر دانسته، چرا که به گفته وی تهران در سالهای اخیر فعالیت محدودی با آژانس داشته و هنوز پرسش‌های زیادی را بدون پاسخ گذاشته است.
خب شنونده خبرها بودید از مهرداد میردامادی، اما به گزارش‌ها بپردازیم و گزارش‌ها رو آغاز کنیم از بیانیه‌ای که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده و در اون نسبت به بازداشت‌های خودسرانه و ناپدید کردن اجباری به گفته این سازمان فعالان سیاسی در ایران پرداخته و ابراز نگرانی کرده از اون. در این بیانیه به کوهیار گودرزی اشاره شده که پس از بازداشت خودسرانه ناپدید شده و مادر او که همچنین بازداشت شده بهش پرداخته شده و در مورد وضعیت اونها و همچنین وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم اشاره شده بهش. اجازه بدید گفتگوی کیان معنوی رو بشنویم با هادی قائمی.
بیانیه رو سازمان گزارشگران بدون مرز در ارتباط با تداوم بازداشت های خودسرانه و نگهداری یا حبس افراد در مکانهای نامعلوم که در حقیقت در سطح بین المللی به عنوان ناپدید کردن افراد شناخته میشه و یک جرم بسیار جدی هست مطرح کرده و نشون میده که متاسفانه قوه قضاییه ایران به هیچ وجه به طور قانونی بر این بازداشت ها نظارت نمی کنه و متاسفانه اشخاص مانند آملی لاریجانی که ریاست قوه قضاییه رو در دست دارن میبینیم که در نزدیک بیش از 2 سالی که در این مسند بودند، هیچ گونه گام‌هایی برای کنترل این گونه بازداشت‌ها نه تنها انجام ندادند، بلکه اونها رو تشویق کردند و با سکوتشون و عدم پیگیری‌ها و حتی شرکت در این گونه پروسه‌ها به اونها شتاب دادند.
ولی اینجا یه سوال پیش میاد که حکومت‌ها اساساً چرا از چنین روش‌هایی برای مقابله با مخالفان استفاده می‌کنند؟ آیا این روش‌ها کاربرد خاصی داره؟
ببینید، در هر جامعه‌ای که حاکمیت قانون کاملاً بی‌معنا بشه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به طور افسارگسیخته بتونند هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن، هر کسی رو هدف قرار بدن و اونها رو بازداشت کنن، ما با این گونه ناپدید شدن اجباری روبرو میشیم. نمونه بارز اون که در این اطلاعیه به اون اشاره شده وضعیتی هست که آقای موسوی و کروبی هستند. این افراد کلن از سطح جامعه پاک شدن، ناپدید شدن، هیچ گونه ارتباطاتی ندارن. یکی از نتایج این گونه ناپدیدهای اجباری این هست که حکومت مردم رو میترسونه، ارعاب و وحشت به وجود میاره که نشون بده که هیچ کس در امنیت نیست و هر آن میتونه ناپدید بشه بدون اینکه هیچ کسی جوابگو باشه.
آقای قائمی، به آقایان موسوی و کروبی اشاره کردین، آیا شما اطلاعات بیشتری از وضع این آقایون دارین؟
همکنون بیش از 6 ماه از حصر خانگی این دو نفر میگذره و کاملا ارتباطاتشون با جامعه اطرافیان و حتی خانواده نزدیکشون قطع شده. ما مخصوصا نگران هستیم که هیچ خبری از آقای کروبی نیست. در مورد آقای موسوی شایعاتی در روزنامه های تندرو در مورد سلامتیشون بوده و هر اندازه تداوم این بازداشت ها ادامه پیدا کنه، مخصوصا هیچ خبری از این آقایان نباشه، 100% در مورد وضعیت سلامتیشون و اینکه دقیقاً کجا هستن و حتی اگه در خونه هاشون هستن در چه شرایطی هستن که میتونه بسیار اسفناکتر از در زندان بودن باشه موجب بشه و این نگرانی ها بسیار فراگیر هست در حال حاضر.
میدونیم که این گونه بیانیه ها تاکنون به دفعات از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر صادر شده و انتشار یافته، اما به نظر میرسه که حکومت هایی که از این گونه روش ها استفاده میکنن تا حدودی مصونیت پیدا کردن در مقابل این گونه بیانیه ها. آیا فکر میکنید روش کارسازتری هستش که نهادهای مدافع حقوق بشر بهش متوسل بشن تا به اهداف خودشون برسن؟
بله، ببینید، درسی که این گونه حکومت ها باید بگیرن دقیقاً در همسایگی و مجاورت خودشون وجود داره. اتفاقاتی که در لیبی در سوریه داره میفته کاملا نشون میده که این گونه روش ها در آخر میتونه موجب فاجعات بسیاری بشه و موجب سرنگونی بسیاری از این حکومت ها بشه. نهادهای حقوق بشری وظیفه‌شون هست که نورافکنی باشند بر این گونه کارهای غیرقانونی و که سعی میشه در خفا و تاریکی انجام بشه. برای مثال همین الان یک نمونه دیگه در اطلاعی اومده، وضعیت آقای کوهیار گودرزی هست و مادرش، حتی مادر این فعال حقوق بشری رو بازداشت کردند. این نهادهای حقوق بشری در این مورد افشاگری میکنن، خبررسانی میکنن، ولی که آخرش عواقب اون گریبانگیر حکومت از طریق مردم و جامعه میشه که این گونه حکومت های غیر پاسخگو و جبار مردمشون بر علیهشون شورش میکنن و تحمل نمیکنن این گونه نقض حقوق بنیادی نشون.
خب، گفتگویی بود که شنیدید با هادی قائمی از سازمان گزارشگران، میبخشید، از یکی از فعالان حقوق بشر، که شنیدید گفتگویی که کیان معنوی انجام داده بود.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
I, Barack Hussein Obama.
با آغاز شمارش معکوس به سوی پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش، سران ایران در تهران نفسی از سر آسودگی کشیدند.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
Today I want to extend my very best wishes to all who are celebrating Nowruz around the world.
امروز می‌خواهم بهترین آرزوهای خود را به همه کسانی که نوروز را در سراسر جهان جشن می‌گیرند تقدیم کنم.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی پرده میان حکومت و مردم را در ایران درید.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش
جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
خب اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی. من یک بار دیگه فقط اصلاح کنم که هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بود که با ما گفتگو میکرد و نه از سازمان گزارشگران بدون مرز. اجازه بدید که گزارش ها رو ادامه بدیم. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرده دولت با معاف کردن پارچه فروشان از پرداخت مالیات مخالفه. خبرهای دیگه‌ای هم از توافق بین بنکداران بازار پارچه تهران و سازمان امور مالیاتی منتشر شده، اما با این حال همچنان کرکره های مغازه های پارچه فروشان بازار تهران پایینه. آرش حسنی ها گزارشی داره از ادامه اعتصاب فعالان بازار پارچه تهران.
بازاری های سنتی هر سال برای ماه رمضان تدارکی ویژه دارند. برگزاری جلسات قرآن خوانی، پهن کردن سفره های افطاری و برپایی جلسات احیا پای ثابت این سنت های بازاری هاست. اما رمضان امسال فعالان بازار پارچه تهران برنامه تازه‌ای به این برنامه های همیشگی افزودند. اعتصاب و بسته نگاه داشتن حجره‌های پارچه فروشی در اعتراض به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده. این اعتصاب از روز نخست ماه رمضان شروع شده و حالا سومین هفته خود را پشت سر می‌گذارد. حتی خبر به توافق رسیدن اتحادیه صنف پارچه فروشان با مقام‌های سازمان امور مالیاتی که محمد حسین رحیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس روز سه‌شنبه از آن خبر داده بود، به سرعت تکذیب شد تا در بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در این سه هفته چرخیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار بود که سازمان امور مالیاتی جرایم دیرکرد پرداخت مالیات را به پارچه فروشان ببخشد و در این حال آنها پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بپذیرند و به سر کارهای خود بازگردند. اما نایب رئیس اتحادیه بنکداران پارچه تهران هر گونه توافقی را رد کرده است. بنکداران بازار پارچه تهران به دنبال تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بازار خود هستند، چرا که معتقدند خرید و فروش در بازار آنها غیر نقدی است و آنها تمام داد و ستدهای خود را با چک و سفته سامان می‌دهند. علیرضا ادیب‌فر یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه بنکداران پارچه گفته راضی نیستیم ثانیه‌ای بازار بسته باشد. او در این حال تاکید کرده که همصنفی‌هایش نمی‌خواهند مالیات ندهند، بلکه آنها به دنبال تعویق 3 ساله ای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند. پارچه فروشان میگویند در فاصله این 3 سال و تا آماده شدن بسترهای لازم برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دولت بپذیرد بنکداران بازار پارچه مالیات خود را به صورت خود اظهاری پرداخت کنند. پارچه فروشان سومین گروه صنفی معترض به اجرای این قانون پس از طلا فروشان و آهن فروشان هستند. هرچند که محمود احمدی نژاد معتقد است همه مردم با برنامه دولت همکاری میکنند.
مالیات یه گام در جهت عدالته. آقا شما از امکانات کشور بیشتر بهره ببری، بیشتر بپرداز. این اصلاح نظام مالیاتی رو باید به سرعت تکمیل کنیم حقش. اینا نیازمند سازوکارهاست. تجربه نشون داد مردم همکاری میکنن. تجربه نشون داد ما برنامه خوب بزنیم جلو مردم همراهی میکنن. میخوام از ملت ایران خواهش کنم بیایم این مراحل تحول اقتصادی رو تکمیل بکنیم، بذاریم اقتصاد ایران با چند تا جهش خودشو برسونه به قله‌های اقتصاد جهان.
پارچه فروشان از پیچیده بودن بازار خود، تفاوت بین فعالیت خرده فروشان و بنکداران پارچه، نرخ‌های متفاوت مالیات برای این دو گروه و سنتی بودن بازار پارچه به عنوان دلایل اعتراض خود نام می‌برند. اما علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس بخشی از این صنف را به فعالیت غیر متعارف و قاچاق و عدم تمایل به شفافیت در فعالیت‌های خود متهم کرده است. با این حساب بعید است تا عید فطر و پایان ماه رمضان مشکل پارچه فروشان و سازمان امور مالیاتی حل و فصل شود.
خب میرسیم به موزیکی که براتون در نظر گرفتیم در این چهارشنبه بشنوید. موزیک البته غربیه دیگه، موزیک ایرانی نیست و اون هم از لیدی گاگاست. لیدی گاگا این روزا خیلی پر سر و صداست، شوهاش، کنسرتاش، ببینید همینجا تو پراگ هم کنسرت گذاشته بود، بلیتاش هم همه فروش رفته بود، اصلا یه دونه بلیت هم گیر نمی اومد. به هر حال خواننده ای که طرفدارای خاص خودشو داره، به ویژه به خاطر قیافه عجیب غریبی که داره و به ویژه بین تینیجرها خیلی محبوبه. بشنوید ازش Born This Way. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an only way to say I'm beautiful in my way, 'cause I'm excited.
just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I N. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, Chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this way.
No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, Chola or Orient made, I'm on the right. Be brave.
و حالا میخواییم نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران رخ داده و روزنامه ها امروز یک نیم نگاهی هم به این رویدادها داشتند. از استان فارس خبر میگیریم، در اونجا سقوط یک هلیکوپتر در حوالی قیر و کارزین در استان فارس یک کشته بر جای گذاشته.
بله، در اثر سقوط یک هلیکوپتر متعلق به یک شرکت لرزه‌نگاری که برای شرکت ملی حفاری ایران کار میکرده، خلبان این هلیکوپتر جان خودش رو از دست داده. این حادثه روز گذشته در روستای نیمده در حوالی شهر غیر و کارزین در 25 کیلومتری مرکز این شهرستان روی داد.
اما در مرند و جلفا 45% مردم بیکارند.
این آماری هست که آقای سیروس سازدار نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. ایشون گفته که در شهرستان های مرند و جلفا 45% مردم بیکارند و 40% باقی مانده هم از مردم مشاغل کاذب رو در واقع در پیش گرفتن و تنها 15% از مردم هستند که در فعالیت های کشاورزی و دامداری مشغول هستند. در این حال ایشون گفته که وضعیت بیکاری در مناطق مرزی به مراتب بدتر هست و 85% مرزنشینان بیکار هستند.
و سرانجام این که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 378 واحد صنفی رو در آذربایجان غربی پلمب کرده.
رئیس پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی آذربایجان غربی اعلام کرده که 378 واحد صنفی به اتهام عدم رعایت موازین اخلاقی در استان آذربایجان غربی از ابتدای سال جاری تا کنون پلمب شدن. ایشون گفته که ما بازرسی های بسیاری داشتیم، 86675 فقره بازدید از اصناف داشتیم که منجر شده به 8450 مورد تذکر کتبی و 9000 اخطاریه. علاوه بر این 135 نفر از صنوف مختلف رو هم نیروی انتظامی به همین اتهامات بازداشت کرد.
ممنون شهرام.
متشکرم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب اجازه بدید که بریم یک بار دیگه با حبیب روشنزاده همراه بشیم. دقایقی پیش گفتگوی رو داشتم با آقای روشنزاده درباره لیگ برتر باشگاه‌های ایران و به ویژه وضعیت تیم‌هایی که امروز با هم مقابله می‌کنن. امروز 7 بازی برگزار میشه که یکی از مهم‌تریناش بازیه که پرسپولیس داره، تیمی که الان در وضعیت خوبی به سر نمی‌بره. آقای روشنزاده سلام، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز هم بخیر.
آقای روشنزاده، خب لیگ به هفته 5 خودش رسیده، امروز قراره که 7 بازی انجام بشه. یه مقدار صحبت کنید در مورد بازیایی که قراره برگزار بشه و اینکه تیم‌ها وضعیتشون توی جدول به چه صورتیه.
عرضتون امروز 7 مسابقه است و همه بازی‌ها از نظر مربیانشون، از نظر طرفدارانشون مهمه، ولی بیشتر توجه‌ها الان روی 2 بازی هستش، یعنی از دیدگاه تماشاگران عمومی نه طرفداران یه باشگاه خاص. بیشتر فوکوس روی 2 بازی هست امروز، یکی بازی پرسپولیس با نفت آبادان در تهران و یکی هم بازی سبای قم با شاهین بوشهر در بوشهر. بازی سبا با بوشهر از این نظر مورد توجه علاقه‌مندان فوتبال است. حالا ببینن این تیم سبا چجوریه که اومده و تیم صدر جدولی شده، همه تیمای بزرگ و پشت سر گذاشته با مربی جوانش عبدالله ویسی و رسیده به اینجا و خلاصه میخوان ببینن در فضای بوشهر چی کار میکنه این تیم. اما اصل قضیه روی پرسپولیس و پرسپولیس مقوله دیگه است، به خاطر اینکه نتایجی که توی این چند هفته به دست آورده اصلا یک حالت بحرانی ایجاد کرده و پرسپولیس نیاز به پیروزی داره تا از این حالت بیرون بیاد در مقابل تیم نفت آبادان در بازی امروز. وضعیت چند هفته گذشته شون در جدول همه میدونن، همه این باعث شده که طرفدارای پرسپولیس شیشتونگ حواسشون به این تیم باشه و بازی امروزش، همینطور که سر دیگه که مسائل فوتبال رو تعقیب میکنن.
با توجه به شرایطی که الان پرسپولیس داره، شرایط بحرانی و همچنین فشاری که روی این تیم هست برای خلاصی از این وضعیت، چقدر شانس فکر میکنید داره توی بازی امروزش با نفت آبادان؟
پرسپولیس در حال حاضر توی جدول رده‌بندی 15مه. 2 باخت داشته، 2 مساوی و پیروزی هم اصلا نداشته، 2 امتیاز داره. نفت آبادان 2 مساوی، 1 پیروزی داشته، 1 باخت، 5 امتیازیه. در جایگاه 9م جدول هم است. از دیدگاه نتیجه وضعیت نفت بهتره، ولی بازی میدونید در تهرانه و پرسپولیس هم به هر حال در تهران مقابل تماشاگراش بهتر میتونه بازی بکنه تا در برابر یه تیمی که در شهرستان بازی میکنه. البته ما دیدیم مقابل شهرداری تبریز، مقابل ملوان در تهران بازی میکرد و نتونست نتیجه دلخواه رو بگیره و خوب ظاهر نشد. ولی امروز اگه تماشاگرای پرسپولیس بی صبری نشون ندن، شانس داره که نتیجه بگیره. البته یه نکته رو در نظر داشته باشیم، پرسپولیس 4 بازیکنش نداره. علی کریمی کاپیتان این تیم محرومه به خاطر کارت قرمزی که در بازی گذشته گرفته. 3 بازیکن هاشمیان و اولادی و نوروزی هم که از بازیکنهای شاخص این تیم هستند، مصدوم هستند. تیم نفت نه مصدوم داره نه محروم، و البته میدونید که تیم ریشه داره دیگه، تیم آبادانیه دیگه. البته فوتبال قابل پیش بینی نیست و بایستی ببینیم که امروز چه میکنه.
حالا بد نیست برای شنونده هایی که دوست دارن بدونن که چرا پرسپولیس در این فصل انقدر ضعیف ظاهر شده، بگید که دلیل این حال و روز کنونی پرسپولیس چیه؟
پرسپولیس در فصل جدید لیگ برتر 3 بازیکن خوب استخدام کرده گرفته. یکی علی کریمیه که دیگه ستاره فوتبال ایران هم راجعش میدونن، دیگه احتیاجی نیست توضیح بدیم، که هم مهرداد اولادی و یکم رضایی. اینا از بازیکن‌های خوب ملی پوش ما هستن. پرسپولیس از نظر بازیکن وضعش نسبت به فصل پیش خیلی بهتر شده، ولی کادر فنی این تیم نتونسته این بازیکن‌های قدیم و جدید رو با هم هماهنگ بکنه. که سرمربی تیم حمید استیلی میگه که من پیش از آغاز لیگ فقط 10 روز یا 10 روز فرصت داشتم همه بازیکن‌ها رو در کنار هم داشته باشم و وقت کافی نداشتم که بازیکن‌ها رو هماهنگ بکنم. مسئله اساسی‌تر مدیریت در داخل پرسپولیس و باشگاه که مشکل اصلی پرسپولیس. هنوز آقای حبیب کاشانی به عنوان سرپرست بالای سر این باشگاهه. هنوز این باشگاه مدیر عامل نداره. اختلافات داخلی که دیدید هفته گذشته مایلی کوهن استعفا داد رفت، و بین تمام تقریبا من میتونم بگم اکثر پیشکسوت‌های باشگاه اختلاف هستش. اختلافی که کاشانی با علی دایی داشت قبلا و باعث رفتن علی دایی شد. نوعی به هم ریختگی درون باشگاه وجود داره که تا این به هم ریختگی از بین نره، وضع پرسپولیس به همین شکل که شما می‌بینید خواهد ماند.
آقای روشنزاده خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
خب بریم سراغ قطعه بامدادی از توماج تاهباز.
حتما تا حالا متوجه شدین چقدر بخش بزرگی از ملت ایران این روزا تو شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها و حتی پیغام پسخامایی که برای رسانه‌های غیر دولتی می‌ذارن سقوط دیکتاتور لیبی رو یه جوری به ایران ربط میدن. مثلا میگن فلانی درس بگیر، فلانی ببین فلانی هم رفت، و خلاصه فلانی رو هی آدرس میدن که یه سر بره ترابلوس و از این حرفا. جالب اینجاست که تیتر روزنامه‌های ایران رو هم که می‌خونین با اینکه هیچکس جرأت نداره مستقیماً در این مورد حرفی بزنه یا اصلاً به فکرش هم نمیاد که ایران و لیبی ممکنه نسبت‌ها و شباهت‌هایی هم با هم داشته باشن، ولی انگار همه چیز اشاره داره به ایران و البته به فلانی و فلانی. انگار این فرو ریختن دیکتاتورهای عرب همه‌شون اشاره‌ای به ایران دارن، انگار همه می‌خوان یه جوری موضوع رو به ایران ربط بدن. بعضیا میگن دیدین همه رفتن به جز فلانی و فلانی تو ایران، بعضی هم میگن ببینین همه رفتن و حالا نوبت فلانی و فلانی تو ایران. خلاصه انقلابا رو ملت‌های دیگه کردن، جشنش رو تو ایران میگیرن، منتها با یه تفاوت اساسی. کسایی که تو ایران جشن میگیرن از دو دسته و دو گروه کاملا مختلف میان که بینشون به اندازه یک کهکشان فاصله است. از اونایی که فقط روزنامه کیهان میخونن تا اونایی که رادیو فردا و بی بی سی گوش میدن و تماشا میکنن، همشون انگار از سقوط جناب سرهنگ تو لیبی خوشحالن. بله دیگه، گاهی اینجوریه.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. از فرخ تمیمی، یکی از شعرهای معاصر، شعری رو براتون بخونم به اسم پس شنبه و با شما ودا بگم. از خط بازوانت این رودهای پر جاری بودن را آموختم، ایثار را پس می شناسم، اما چیزی نمانده تا که پاک ببازم. در روزگار ما آنان که درد را تنها نقابی بر چهره کاشتند، بر عشق راهی نیافتند، جایی که بوسه راه گشای صلیب شد، لبهای گرم تو ترجیبند ناب ریاضت را لب پرزد. کولاک های حادث پرور از پیش ما گذشت و ندیدیم سکانبانان، اما این پیر دیر و دریا در ژرف رام عمان رد مطاف را بوید. آیا کسوف شنبه موعود پایید آنچنان که همه روز آفتاب محراب ماند و مریم عذرا تا قصه قیامت عیسی؟ پس شنبه بود از فرخ تمیمی. کارگردان فنی این برنامه دوست و همکارم حمید رکیم بود، سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی، خبر میرعلی حسینی، و در بخش گزارش کیان معنوی با ما بود. من هم محمد زرقامی هستم، با شما بدرود میگم تا فردا با ترانه ای از فتانه، ترانه ای خاطرانگیز برای همه ماها، ترانه ای تو بودی که فکر میکردی. ترانه سرا و آهنگساز مسعود فردمنش با تنظیم منوچهر چشمازر. روز و روزگارتون خوش، تا فردا و صبحانه با خبری دیگر.
بودی که فکر میکردی اگه بری من میمیرم، وقتی که بر میگردی دوباره جون میگیرم. تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه عشق باید تو رو خبر کرد. تو اشتباه میکردی فکر کردی بر میگردی، تو اشتباه میکردی فکر کردی بر میگردی. تو یار ما نبودی، تو وقتی که نموندی، تو یار ما که فکر میکردی اگه بری من میرم، وقتی که بر میگردی دوباره جون میگیرم. تو بودی که فکر میکردی نمیشه بی تو سر کرد، برای قصه